بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الأول في الفاظ المطلق. عرض کردیم در معنی مطلق دو مبنا داریم. یک مبنا این است که مطلق ناظر به الفاظ است. لفظ اگر دارای شیوع باشد، در آن شیوع و گستردگی باشد، این مطلقه. اما اگر در آن شیوع و گستردگی نباشد، آن مقیده. ولذا قدما چنین تعریف میکنند: المطلق ما دل علی معنا شایع فی جنسه. در حقیقت اطلاق تقدیر مربوط است به موضوع، به لفظ. لفظی که دارای شیوع مطلقه، لفظی که دارای شیوع نیست مقید. چون مبانی آقایون همینه، این مبحث را باز کردن فی الفاظ المطلق که در باره پنج لفظ بحث میکنن: اسم جنس، علم الجنس، مفرد معلا بلام، جمع محلا بلام، یکی هم نکره. این پنج تا را در اینجا می آورن. چرا؟ چون عقیده شون این است که مطلق و مقید از اوصاف الفاظه. لفظ اگر در اون وسعتی هست مطلقه، اگر در اون ضیقی هست مقید. و رو مبنای ما نه، اطلاق تقلید مربوط به موضوع هست، به شرط اینکه در دایره حکم قرار بگیرد. قهرن اطلاق تقدید را باید با حکم بسنجیم. اگر حکم موضوعش مفرد مطلقه، اگر موضوعش مرکب مقید. دیگه شیوع و سعه درش لازم نیست. حتی ممکن است علم مطلق باشد، اکرم زیدن اطلاق احوالی داشته باشد. بعد اگر بخواد اطلاق افرادی داشته باشد، مسلماً باید غیر علم باشد. بنابراین ما اگر ما بودیم و خودمون، این بحث را نمی کردیم. اصلاً در باره این پنج لفظ بحث نمی کردیم. چون میزان ما وقع تحت دائره الحکم، تمام الموضوع مطلقه. ما وقع تحت دائره الحکم مقیدن، مرکبن، تمام الموضوع نباشد، بعض الموضوع باشد، این مقیده. ما میزان را تمام الموضوع و جزء الموضوع میدونیم. تمام الموضوع مطلقه، جزء الموضوع مقید. دیگه بخواد شیوعی باشد نباشد، نبودن شرطه و نه نبودن مضره. ولی چون ما فعلا سایه به سایه کفایه پیش میریم، ناچاریم که دنبال کفایه باشیم و بحث کنیم. و الا اگر بنا باشد ما یک اصولی را بریزیم روی اصول نو و نوین، اصلا از این بحث ها ما مستقلی هستیم. ما دنبال این هستیم که ما وقع دنبالش تحت دائره الحکم، تمام الموضوع مطلقه، بعض الموضوع مقید، این تمامشه. دیگه نیازی به این بحث های ادبی نداریم. اما چون قوم از اول مطلق را خیار کردن که حتما باید شایع دی جنسه باشد، این پنج لفظ را مطرح می کنند. کدام اسم الجنس، علم الجنس، مفرد محلا باللام مثل احل الله البيت، جمع محلا باللام مثل اوفو بالعقود، یکی هم نکره جئنی برجلین. بنابراین تابع اینها بشیم ما بحث کنیم. اما الاول اسم الجنس، مرحوم محقق خراسانی میگد علماء عربیه، حالا به علماء عربیه در جای دیگر نسبت میدهد، اینجا میگوید اسم الجنس وضع للماهیت المجرده عن کل شیء، ماهیت مجرد پیراسته از همه چیز لفظ بر آن وضع شده. اسد واضع حیوان مفترس را در نظر گرفته، حیوان مفترسی که فاقد هر نوع قید و بند و شرط، حیوان مفترس سفیدی باشد، سیاه باشد، منطقه آسیا باشد، منطقه افریقا باشد، ماهیت من حیث هیه وضع له لفظ الاسد. بنابراین انسانم از این قبیله، کلمه انسان وضع للحیوان ناطق المجرد عن کل قید و شرط و هاکذا و هاکذا. البته این مسئله را اصولیون ما هم پذیرفتند، اسماء اجناس مانند انسان، مانند اسد و مانند الفاظ دیگر بر ماهیت مهمله مبهمه من جمیع الجهات وضع شده. خب یلاحظ علیه، ما یه نظری داریم، نظر من را عرض میکنیم، خود آقایون بپذیرن یا نه. اون این است که این آیان اصولیون ما که تا حدی هم فیلسوفن، خیال میکنن که واضح هم فیلسوفه، ماهیت مجرده من جمیع الجهات را مطالعه میکند، میگد من حیوان مفترس را گذاشتم در این کاسه، در این سینی لفظ اسد را بر آن وضع کردم، حیوان ناطق را گذاشتم بر این سینی لفظ انسان را بر آن وضع کردم و هاکذا و هاکذا، حیوان ساحل را در این سینی گذاشتم لفظ فرس را بر آن وضع کردم. این نوع کار کار فیلسوفه، اونهایی که الفاظ بر معانی وضع میکنن یک نفر دو نفر هم نیستن، در طول زمان الفاظ برای معانی وضع میشود و غالبا اینها افراد عادی هستن. این سبک بحث کردن در واقع خیال کرده است که همه مثل خودشه، خراسانی هم اصولی است و هم فلسفه دان، خیال میکند که یعرب ابن قحطان و یا کسانی که الفاظ عرب یا الفاظ فارسی را وضع کرده ان مثل خودشون هستند، یک ماهیت مجرده لیسیده از همه قیود را تصور میکنند، در یک کاسه لفظ اسد را بر آن وضع میکنند. این اصلا با موقعیت وضع الفاظ سازگار نیست. ما این نظر را نپذیرفتیم. ما دو نظر در اینجا داریم. یک اون این است که از اول وضع خاص موضوع هم خاصه، انسانی حیوانی را میبیند، انسان بدوی حیوانی را میبیند درنده اولین بار، بالاخره در زندگی خود نیاز دارد بر آن حیوان خاص لفظ اسد را وضع میکنه، بعدن که مشابهش پیدا میشود به تدریج لفظ از آن معنای خاص در میآید در معنی عام به خود میگیرد. و الا روز اول هم وضع خاصه و هم موضوع له خاصه. گربه را میبیند به نام سنور در زندگی خودش، لفظی را بر آن وضع میکند، بعد مشابهش را شخص دیگر میبیند، امثال دیگر میبیند، به تدریج این لفظ از آن حالت جزئیت در میاد و حالت کلی به خود میگیره. و این کنت فی شک من ذلک، ملاحظه کن همین در این قرن اخیر ما چقدر صنعت پیدا شده. روز اول کلمه ماشین به نام سیاره برای چه وضع شده؟ یا کلمه تلویزیون به چه وضع شده؟ روز اول این فردی که این را اختراع میکند، مخترع خودش در جلوشه یه لفظی را برای آن انتخاب میکند. بعدن که مشابهش درست میشود، به تدریج این لفظ از اون معنای خصوصی در میاد، معنی عموم به خود میگیرد. لفظ هواپیما، لفظ تیاره، لفظ ماشین، لفظ سیاره، لفظ تلفن، همه اینها در مخترعات قرن اخیر ما هستند. مخترعان و کاشفان اون چرا که اول وضع میکنند بر اون ساخته اولیه خودشون لفظ را میگذارند، که قهرن یاهوش، یاهوش قهرن هم وضع خاصه و هم موضوع خاصه. اما چون این مخترع به تدریج عرض کردم امثال پیدا میکند، دیگه نمیتونن بر دومی لفظ دیگری را وضع کنن، کم کم دیگه مردم به وسیله غلبه این لفظ از اون معنای خصوصی در میاد، معنای عام به خود میگیرد، یعنی هر چیزی که مشابه اوست. این یه نظر. نظر دومی هم که هست عرض میکنم، ممکنه بگیم نه، وضع خاصه، موضوع له عامه. چطور؟ فردی که فرض کنید اولین بار گربه را میبیند، سنور را میبیند، لفظ سنور را وضع میکند به این و اون چه که شبیه اینه، نه بر شخص اون. شخص اون سبب میشود که یک جامعه خیالی، جامعه فلسفین خیالی فکر میکند یاد هر چی که من مثل همین است، من کلمه سندور را بر او وضع کردم. یا کلمه فرض کنید ماشین، بگد من وضع کردم بر همین، نه خصوص این و اون چه که مثل اینه. در واقع وضع خاصه. چرا؟ اگه گفتی ملحوظ خاصه، ملحوظ کدوم؟ همونو که امروز اختراع کرده. وضع خاصه چرا؟ چون ملحوظ خاصه. اما موضوع له عامه. چرا؟ وضع نکرده است بر ملحوظ، بلکه وضع کرده است بر چیزی که شبیه این ملحوظ است، مماثل این ملحوظ است. و این که آقایان میگن در دنیا وضع خاص، موضوع له عام، محاله، ما گفتیم محال نیست. به معنی انتقال محال نیست، به معنی مرآتیت محاله، اما به معنی انتقال محال نیست. آقایانی که سال اول بودن عرض کردیم انتقال غیر از مرآتیت، این جزئی نمیتوند مرآت عام باشد. چرا؟ چون جزئی دست و پایش را بستن، نمیتوند مرآت عام باشه. اما سبب انتقال به عام میشود که از دیدن این جزئی منتقل بشود به یک معنای عام، لفظ را بر اون معنای عام وضع کند. بنابراین اون نظریه اصولیون ماست که در نوع کتاب ها دارن که اسماء اجناس وضعت للماهیت المجرد من کل شیء الذي يفقد كل شيء الا نفسه، کانه جناب واظم لصدراست که ماهیت مجرده را فکر میکند، من کل شیء لفظ را بر اون وضع میکنه. این در شأن واضع نیست. بیاییم خارج ببینیم در دنیا الفاظ را چگونه وضع میکنن. بالاخره در جهان امروز و دیروز وضع الفاظ بوده و الانم هست. باید ببینیم امروز که یه مش معانی جدید پیدا میشود و در مقابل اون معانی جدید الفاظی را وضع میکنن، راهش چیه؟ راهش عرض کردم این دوتاست، یا وضع خاص، موزول خاص، ملحوظ خاصه، خود ملحوظم موزوله، یک شی بیشتر نیست به نام ملحوظ، هم ملحوظ خاصه و هم موزوله خاص. قایت ما فی الباب مرور زمان لفظ را از اون خصوصیت بیرون میبرد، به کلیه چیزهایی که مثل همین است به کار میگیرم. یا اینه، یا کمی بالاتر بگیم وضع خاصه، موزوله عامه، ملحوظ ما خاصه. ملحوظ همین ماشینی که اختراع کرد، ماشین حساب که اختراع کرد، که یک نوع عرض کنم در عالم خودش عالم بزرگی بود، یک نوع عقلی بود و یک نوع محاسبه، این درست کرد، یک نامی برای این گذاشت. اما این ملحوظ بود، نه بر این نام گذاشت، این سبب شد که منتقد بشود به یک معنای وسیع، این و مماثل این لفظ را بر مماثل وضع کند، اونی که به همین هیئت هست میشود وضع خاص موزوله عام. این که میگن وضع خاص موزوله عام محاله، باید بگه محال کدومه؟ کدومه؟ اونه که مرآتیت باشد، خاص نشوندهنده یا عام باشه، این نمیشه. خاص دست و پایش را بستن، نمیتوند عام را نشون بده، اما خاص سبب انتقال به عام میشود. میگد من لفظ عرض کردم کامپیوتر را وضع کردم به ماشین حسابی که به همین شکل باشد، این معنی نداره. اینن بگیم اسماء اجناسی که در دنیا هستن، من فرسین و قنمین و ابلین و هاکزا و هاکزا، در دنیای دیروزم مثل دنیای امروز بوده. یا وضع خاص موزوله خاص امرور زمان عامش کرده، یا بگیم از اول وضع خاص. چرا؟ چون ملحوظش خاصه. اما موزوله خود ملحوظ نیست، موزوله مماثل ملحوظه که همه را در بر بگیره. و انت مخیرون، یا قول خراسانی را بگیری که اصلا در دنیای امروز عملی نیست، در دنیای امروز نیست. فرهنگستانی که الان در همه جهان هست، شما هم فرهنگستان فارسی دارید، عرب ها هم دارن، اروپایی ها هم دارن، اینها برای معانی جدیده الفاظ جدیدی را وضع میکنن. کیفیت وضع اونها از این قبیله، یا وضع خاص موضوع خاصه، یا وضع خاص موضوع عامه. البته این اصطلاحات مال منه، تو است مغز اونها این اصطلاحات هم نیست، ولی واقعش هست. یا بر مشخص وضع میکنن بعدن توسعه پیدا میکنه، یا همان مشخص سبب بشود که بر معنی عامی وضع کنن. این تمام شد در مسئله اسم الجنس. الثانی علم الجنس. علم الجنس چیه؟ علم الجنس در فارسی نمیدونم هست یا نیست، در عربی هست. اون این است که یک شی دوتا اسم دارد، یکی را میگن اسم جنس، دومی را میگن علم الجنس. مثلا شیر میگن اسد، این اسم الجنسه. علم الجنسش اسامه هست. ثعلب روباه، ثعلب علم الجنسش سؤاله هست. عقرب اسم جنسش عقرب، علم الجنسش ام افره، ام عرفته، عریفت ها؟ ام عریف، بله درسته. و هاکزا و هاکزا، بله بله. خب متن عرفیگر من میخوام درست میشه دیگه. و وضع او لبعض لتناسه علم که عدم الاشخاص وهو ام. و وضع او لبعض لتناسه علم که عدم الاشخاص وهو ام. و منه بله من ذاکه، من ذاکه، من ذاکه ام ارگت للاقرب و هاکذا سؤالتون للثعلب. اینجور چیزا هست. البته چیزهای الفاظ دیگر هم هست. مبره هم داریم، بره هم داریم. مبره اسم جنسه، بره علم الجنسه. فجر داریم، فجور داریم، فجار هم داریم. فجور اسم جنسه، فجار علم الجنسه. علم الجنس با اسم جنس چه فرق میکنه؟ از نظر معنا فرق نمیکنه، اما از نظر احوال فرق میکنه. اسم جنس چون نکره هست مبتدا واقع نمیشه، نمیگن اسد مقبل، اما علم الجنس مبتدا واقع میشه، میگن اسامتون مقبلتون، فرار کنید، شیر در حال حمله هست. یا مثلا ذوالحال، اسم جنس ذوالحال واقع نمیشود، اما علم الجنس ذوالحال واقع میشود. این آثار را دارد. و الا از نظر معنا سؤاله و سعلب یکیان، اسامه و اسد یکیان، تفاوت در احواله. اون مبتدا واقع نمی شود، این مبتدا واقع می شود. اون ذوالحال واقع نمی شود، این دیگری ذوالحال واقع می شه. چون آقایان میگن ذوالحال باید معرفه باشد، نکره ذوالحال واقع نمی شه. حالا من فرق بینه علم الجنس و اسم الجنس. اینجا باید بریم سراغ کی؟ سراغ اسفار یا سراغ علمای عرب بریم؟ ادبای عرب ببینیم چی میگن، ادبا چی میگن. آیا آخوند در اینجا یه نسبتی به علمای عربیه میدهد که من پیدا نکردم که بعدن میگیم؟ اونی که من رفتم و گشتم رضی را مطالعه کردم، خب رضی دو کتاب مندگار دارد، شرح بر کافیه دارد و شرح بر شافیه، یکی در نحو، دیگری در سر. این دو کتاب مانند خورشید در آسمان به اصطلاح ادب می درخشند. الان مرجع تمام مصری ها و ادبای عرب همین دو کتاب و کتاب های دیگر. بالاخره بر این مرد و بر این دو کتاب مرد یک اصالت عجیبی قائلم. سیوطی در بغیت الوعات فی شرح النهات میگه تمام کسانی که بعد از رضی آمده اند کلهم ایال علی، همه از او گرفتند. ایشون میگه که اسم الجنس با علم الجنس فرقی نداره، تفاوتشون مثل تفاوت مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی. یه مؤنث حقیقی داریم مانند هند، یه مؤنث مجازی داریم مانند شمس. همینطوری که مؤنث مجازی مؤنث نیست ولی آثار مؤنث را دارد، با دیگیم الشمس و طالعتون و الا شمس با قمر فرق نمی کنه. این آثار مؤنث را دارد، الشمس و طالعتون، طلعت شمس بگیم. همینطوری که مؤنث مجازی مؤنث نیست، اونم مذکره ولی آثار مؤنث را در عبارت دارد. این همین مرحوم رضی می‌فرماید علم الجنس و اسم الجنس همینه. اسم الجنس علم الجنس من حیث المعنا یکیه، ولی علم الجنس یعامل معه معاملت نکره چیز، اسم الجنس یعامل معه معاملت نکره، علم الجنس یعامل معه معاملت المعرفه. معرفه نیست، یعامل معه معاملت المعرفه. ولذا مبتدا واقع میشه، میگن اسامتون مقبلتون، سؤالتون حاربتون. شیر حمله میکنه، روباه فرار میکنه، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. حالا چیزی بگم آشمم بزرگ لبخندی بزنه، توجه کردی؟ گاهی با زن بچهش دعوا دارد و اینجا من حالش رو به جا میارم. فرض کنید، همین فرضه. یه روز من نشسته بودم، از یه نقطه دوری به من زنگ زدن که چرا عرض کنم خدمت که انگشتر طلا و لباس عرض کنم حریر ابریشم برای مرد حرامه. گفتم من یه شعری براتون میخونم، در آن شعر جواب این مسئله هست. اینو خوندم، از شیر حمله خوش بود و از قضا رم. شیر باید چه کند؟ حمله کنه، و الا شیر انسان را ببیند برود تو لانه خودش. پیداست که این شیر نیست، شیر پفزیزیه، و الا شیر نباید انسان را ببیند برود لانه خودش. برعکس آهو باید فرار کنه تا قیمت پیدا کنه. بگه تو دامن انسان این آهو دیگه قیمت نداره. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. گفتم مرد مردانگی میخواد، مرد باید مردانه باشه، از زن عاطفه مطلوبه، از زن مسائل دیگر مطلوبه. زر و زیور مناسب با روحیه زنه، در حالی که خشونت و صلابت از آثار مرده. مرد اگر انگشتر طلا کند یا لباس عرض کنم ابریشم بپوشد، این با صلابت او سازگار نیست، این با زن سازگاره. افمن یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. خب تمام شد. عرض کنم خدمتتون که جناب رضی می‌فرماید اصلا علم الجنس با اسم الجنس فرق نمی‌کنه، یکی‌اند، فقط آثارشون فرق می‌کند. یعامل مع علم الجنس معاملت المعرفه. میگن سؤالتون حاربتون، اسامتون مقبلتون. اسد را نمیگن، نمیگن اسدون مقبل او سعلبون حارب، بلکه اینها را با علم الجنس مبتدا قرار میدهن یا زلحار. و در حالی که اسم الجنس نه مبتدا و نه ذوالها. این حرف رزیز و بسیار حرف خوبیه. ای کاش همینجا مسئله را پایان داده بودیم. این مرد مرد محققی هست و بهتر بلده، اما آمده از پیش خودشون برای علم الجنس یه تفاوتی قائل شدن. اول آیا آخون نسبت میدهد به علمای عربیه، حالا کدوم عالم عربی این گفته پیدا کنید؟ ایشون گفته بر این که نه، علم الجنس وضع به اون ماهیتی که در ذهن انسان یک نوع تعین پیدا کند. اسد وضع شده است بر حیوان مفترس، اما اسامه وضع شده است بر حیوان مفترسی که در ذهن انسان یک نوع تعین و تشخص پیدا بکنه. اینو گفتم، تعین ذهنی. البته این تعین چیزی بر واقعیت افزایش نمیدهد. تعین ذهنی، انسان این حیوان مفترس را بگیرد در ذهن خودش بالا پایین کند، چندان با حیوان مفترس اسم جنس فرق نخواهد کرد. فقط در اولی تعین نیست ولی در دومی تعین. آیا آخون میفرماید علمای عربیه چنین گفتند؟ من که ندیدم. علمای عربیه همون اولی را گفتند، دومی را ما ندیدیم. بعد خدا رحمت کند دو تا اشکال میکنه. اشکال اول بگید، اگر واقعا اسامه بر حیوان مفترس وضع شده که تعین ذهنی دارد، این دیگه قابل انطباق بر خارج نیست. چرا؟ زیرا جزئی در خارج هست حیوان مفترس، اما جزء دیگر که تعین باشد، تعین در ذهن، تعین در خارج نیست. بنابراین شما نمیتونید بگید هاذه سؤالتون، چون سؤاله وضع شده است بر اون سعدبی که یک نوع در ذهن انسان تعین دارد. سؤاله در خارج هست، اما تعین ذهنی در خارج نیست. اولین اشکال آیه آخوند این است که اگر بگیم بر معنای متعین در ذهن وضع شده، دیگه این قابل تطبیق بر خارج نیست. لأن احد الجزئین للمعنا وجود ذهنی قابل انطباق بر خارج نیست. البته آیه آخوند این اشکال کرده، ولی می شود این اشکال را دفع کرد. می تونی دفع کنی؟ بگیم تعین علا قسمین، یک تعین موضوعی داریم، یک تعین طریقی. اونی که قابل انطباق بر خارج نیست، اون تعین اسمی بالمعنى الاسمی. اما اگر تعین را به معنای حرفی و طریقی بگیریم، این قابل تعین هست. خیلی از جاها آقایان اینه میگن معانی ذهنیه علا قسمین، یه قسمی داریم جمده معنی اسمی دارد، استقلالی دارد، موضوعیه، البته اون قابل انطباق نیست. اما یه معانی ذهنی داریم جمده طریقی و معنی حرفی دارد، بعید نیست که اون قابل انطباق بر خارج باشه. حالا اشکال اول آخوند اینه، اینم جوابشه. اشکال دومش بهتره اگر اشکال اول صحیح باشه. می‌فرماید ثانیاً چنین وضعی لغوه. چرا؟ شما اگر بخواهید بر خارج منطبق کنید، باید قیچی بیارید اون معنی ذهنی را قیچی کنید. این چه فایده دارد که لفظی را بر یه معنایی وضع کنیم، اما در مقام استعمال باید قیچی بیاریم احد الجزئین را قیچی کنیم. اگر اشکال اول آیه آخوند درست باشد، البته این اشکال درسته، اما اگر بگیم اشکال اولش وارد نیست. چرا؟ اونها که میگن تعین مرادشان تعین بالمعنی اسمی نیست، تعین موضوعی نیست، تعین حرفی و طریقیه. اگه این باشد اشکال دوم هم وارد نیست. اما اصل مسئله باطله که بیاین ماهیت را در ذهن بگیرم، بالا پایین کنن، عرض کنم روش، عرض کنم سرمایه گذاری کنن، بر اون معنا وضع کنن. نه، چیزی که سبب شده از که قائل این قول را بگد چیه؟ چیزی که سبب شده از که قائل این قول را بگد چیه؟ چون دیده مبتدا واقع میشه، چون دیده ذوالحال واقع میشه، گفت و چه کنیم؟ پس بگیم این در ذهن یک نوع تعینی دارد که این تعین سبب میشود که ذوالحال باشه یا مبتدا. این سبب شده از که این قول را بگد. و آیا آخوندم این دو اشکال بکند که اولا تعین امر ذهنی لا ینطبق علی الخارج الا بالتجرید، ثانیا وضع لغ می شود. چرا؟ بر یه معنایی وضع کردیم که باید موقع استعمال قیچی کنیم. عمده این است که باید به این آقا تفهیم کرد که آقا اگر ذوالحال واقع می شود یا مبتدا واقع می شود، این یه نوع قراردادی است، همین طوری که مؤنث بودن شمس قراردادیه، مذکر بودن قمر قراردادیه، این از این قبیله. یا عامل معه معاملت المؤنث، یا عامل معه معاملت المعرفه، یا این که در واقع معرفه‌ای باشند تا ما دوچار این افکار بشیم. کدوم افکار؟ بگیم حاضهی سآله الهیوان المفترس المتعین فی الذهن. موقع دوتا هم پشترش اشکار کنیم، اگر اینه این قابل انطباق نیست یا در مقام استعمال باید چه کنیم؟ تجرید کنیم. اصلا نیازی به این کلمات نیست. فردا ببینیم آیا آخون چه می فرماید انشاءالله.